أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه توبه را پیگیری میکنیم، آیه که تلاوت شد آیه شماره 32 و انشاءالله آیه بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. در آیات پیشین اشاره شد به انحرافاتی که در میان یهودیان و مسیحیان وجود داشت، نسبت‌های ناروایی که از ضعف توحید و بنیه‌های معرفتی این جماعت برمی‌خواست، ایراداتی را قرآن بازگو فرمود در نسبت‌هایی که به خداوند می‌دهند، چه نسبت به عزیر، چه نسبت به عیسی که توضیح آن دادیم، و در نهایت فرمود اون چه این جماعت می‌گویند این یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، شباهتی دارد با سخنان کافران که کافران هم چنین اتهاماتی رو نسبت به فرزندداری خدا در مورد فرشتگان وارد می‌کردند. از یه سنخ و جنس است این گونه سخنان واهی، بیهوده و نسبت‌های ناروا. به دنبال اون هم اشاراتی شد به نکاتی که ممکن است اینها شائبه در توحید و شرک باشد که خدمت عزیزان گفتیم. آغاز این آیه شریف فرمود یریدونه، اراده میکنن که خاموش کنن. من یه ترجمه سریع عرض میکنم تا یک به یک واژگانی بررسی کنیم. خاموش کنن نور خدا را با دهانهایشان، اما خداوند اجتناب از اون دارد الا آنکه نور خود را تمام کند، هرچند ناخوشایند مشرکان باشد. آغاز آیه شریف با فعل یریدونه. فاعل این یریدونه کیست؟ اراده کردند، اراده می کنند آنان. قطعا بازگشت اون به موارد پیشین است، یعنی چه یهودیان، چه مسیحیان، چه مشرکان، یا به بیانی کسانی که بدخواهان اسلامند. یریدونه، فعلی که باز ملاحظه می فرمایید فعل مضارع است. خداوند از یه گزارشی در پیشین خبر نمی دهد، بلکه یه امریست استمراری. اراده می کنند، نه اینکه اراده کردند. دیروز اراده کردند، امروز هم اراده می کنند، فرداها هم اگر فرصت داشته باشند. بدخواهان اسلام، دشمنان اسلام چنین خواسته و اراده ای رو دارند. چه خواسته ای و اراده ای؟ این که انیطفئوا نور الله، این که اطفاء کنند نور الهی را با دهانهای خیش. این یطفئوا، فعل یطفئوا هم باز ملاحظه می فرمایید که به شکل مضارع به کار برده میشه، نشان می دهد که این یه جریان است که حضرت حق بازگو می کند. اما خود اطفاء معادل با خاموش کردن ما به کار می بریم، کمون که بالاخره زمانی هم می گفتن دائره اطفائیه به اداره آتش نشانی، می گفتن دائره اطفائی در هم مملکت ما. خب سازمانی بود، مرکزی بود که آتش رو خاموش می کرد. اطفاء به معنای خاموش کردن است. نهایتا این که الان ممکنه ما این رو بیشتر در مورد خاموش کردن آتش و شعله و امثال اینها ممکنه به کار برده بشه در کلام عرب و معادل اون در پارسی خاموش کردن، اما همین الان هم در استعمالات ما نه تنها در این مورد بلکه در جای دیگری هم به کار میبریم. چراغ را لطفاً خاموش کنید. ما در مورد چی به کار میبریم؟ در مورد چراغ یعنی نور به کار میبریم. همین طور است با توجه به اینکه در گذشته منبع نار و منبع نور یکی بود، یعنی چراغ‌هایی که اینها روشنی می‌داد برای مردم، اینها هم با سوخت بود، یعنی انرژی به اصطلاح نور رو از این سوختن تأمین می‌کردن. چراغ‌های پیه سوز، نمی‌دانم اگر روغن خوبی بود درون چراغ می‌ریختن، شعله آبی داشت، اگر نه شعله خوبی نداشت، ناهمگونی داشت، دودی داشت، غیره‌ای داشت، از سوخت استفاده می‌کردن. یعنی نار نور می‌شد، از آتش به عنوان روشنایی استفاده می‌شد، و بعد اطفاء اونجا معنای بهتری داشت، چون خاموش می‌کردند آتش رو و خاموش می‌کردند مبدا روشنی رو. مثلا فرض بفرمایید، حالا گاهی هم بالاخره ما در پارسی جوری دیگری از این استفاده می‌شده است، یعنی در گذشته برای چراغ و برای روشنی در فارسی کشتن استفاده می‌شد، گفتن چراغ را بکشید، و این همین الان هم در میان بعض از مناطق ما متداول این کاربردی که به کار برده می شود که شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. این استعمال ادیبانه الان هم متداول است. پس اطفاء به معنای خاموش کردن منبع نور یا نار که اشتراک این چنینی با هم دارند. فرمود این بدخواهان اسلام یریدون ان یطفئوا، اراده دارند مستمرن که خاموش کنند نور الله را، نور خدا را. کلمه نور استعذار دارید در قرآن دو کاربرد و استعمال داره، یعنی نورگاه نوری است که می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم با چشم آثار اون رو، وجود اون رو، و یه پدیده فیزیکی است با ویژگی‌های خاص خودش، همانی که خداوند سبحان در قرآن میگوید هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خداوند این خورشید رو ضیاء داد، ماه رو نور بخشید، و نور طبیعی و فیزیکی که به کار برده میشود این یه نور در قرآن که مشخص است. اما نور دومی در قرآن دارید که از این جنس نیست، و اون ابتداءن کار برد اون رو، این واژه رو در مورد خود ذات حق میبینید که الله نور السماوات والارض، یعنی حمل نور میشه بر وجود مبارک حضرت پروردگار، الله نور السماوات والارض، ابتداءن به خدا گفته میشه، بعد از اون میبینید به کلام الهی، به وحی الهی، لقد جاءکم من الله کتاب و نور مبین، نور مبین برای شما اومده، کتاب الهی آمده، انزلنا الیکم نورا مبینا، ما نازل کردیم بر شما یه نور مبینی را، خداوند به وحی به قرآن نور میگوید، از ذات او تعبیر به نور میشه، از کلام او و وحی که میفرستد تعبیر به نور میشه، از گیرندگانی که این وحی رو میگیرن و میان برای جامعه نشرش میکنن، تبیینش میکنن و آموزشش میدن تعبیر به نور میشه. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، پیامبر سراج منیر است، چراغ روشن است. پس بنابراین از خود خداوند، از کلام او، از فرستادگان او و انبیاء او تعبیر به نور میشه. حتی از اعمال و رفتار عبادی که انسان رو به خداوند نزدیک میکند، از اونها هم تعبیر به نور میشه. الوضوء علی الوضوء نوران علی نور، اگر کسی احیانا تکرار وضوء کرد نوران علی نور، تعبیر به نور میشه از وضوء و از بقیه اعمالی که انسان رو به نور، به خداوند نزدیک میکنه. حالا بین این نور و نور اولی چه وجه اشتراکی وجود داره؟ اینها اشتراک لفظی دارند، یعنی لفظ اینها هر دو نور است، با این ویژگی که اون نور اولی که نور مادی و طبیعی است، خاصیت اونه که روشنگری میکند، چشم سر رو بینا میکند، به وسیله اون رو انسان میبینه و راه رو از چاه تشخیص میده و قدم برمیدارد. اون نور دوم که نسبت به خداوند سبحان ابتداعا گفته میشه و صاحب این بقعه مبارکه وجود نازنین حضرت علی ابن موسی که در آیه نور خدمت دوستان سخن شریفشان رو بازگو کردیم، فرمودن که مراد از این نور چیست؟ الله نور السماوات والارض، یعنی هاد لاهل السماوات والارض، این نور الهی، یعنی خداوند هادی است، یعنی نور رو به هدایت تفسیر کردن، کمون که پایان آیه نور هم خداوند سبحان اشاره میکند یهد الله لنورهی من یشاء، یعنی دقیقا نور و هدایت رو میبینید که حضرت پروردگار با هم تلفیق میکند و مطرح میکند. پس ما دو نور در قرآن داریم، یه نور مادی که برای دیدن چشم سر و ظاهر کاربرد اصلی دارد و زندگی انسان وابسته به این نور است. نور دوم این نوری است که به چشم سر روشنی میبخشد نه به چشم سر، روشن میکند راه را برای انسان، نه راه مادی بیرونی را، بلکه راه ها و پیچ و خم های درون جان رو برای انسان روشن میکند، ضمیر و جان آدمی رو روشن میکند و انسان رو از تیرگی ها، تردید ها و تشویش ها به در میآورد و روشنگری میکند. این نور دوم. نام این نور دوم چیست؟ الان عرض کردم، هدایت. به همین خاطر در آیه شریفه الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن، تا پایان آیه شریفه خدمت عزیزان اشاره کردم، دیگه در این آیه که از زیباترین، نابترین، درخشانترین، بی‌نظیرترین آیات شریفه قرآن است، خداوند مثال هدایت خیش رو به تصویر می‌کشد با زیباترین تعابیر و لطائف و عبارات و اشارات، که در جای خودش این بحث رو در سوره مبارکه نور خدمت عزیزان بازگو کردیم. پس نور دوم به معنای هدایت است. فرمود یریدون ان یطفئوا نور الله، اینها اراده دارند که هدایت الهی را خاموش کنند و از میان بردارند. بدیهی است اون هدایتی که در رابطه با قرآن، نزول قرآن، آورنده قرآن است، دیگه میشه اون خلاصه هدایتی که از قرآن استفاده میشه و از روش پیامبر مکرم اسلام که میشه هدایت اسلام و هدایت ایمانی که از برکت تعالیم نورانی اسلام ارزانی میشه. به همین خاطر در آیه نور هم اونجا همین تطبیق رو بنده خدمت دوستان اشاره کردم. پس بنابراین جمع مطلب این شد که اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن، یعنی میخوان این آیین نورانی را، وحی اون رو، تنزیل اون رو، آورنده اون رو، پیامبر اون را از میان بردارن، این فروق را از بین ببرند، بکاهند جلوه اون رو، به زیر بکشند، بیرونق کنند و محو کنند. اراده اینها اینه و قاطعانه چنین تصمیمی دارن بدخواهان و دشمنان این آیین، نه در یه برهه زمان بلکه همواره در طول تاریخ چنین فکر و چنین ذهنیتی برای جماعت و گروهی بوده است، کمونی که امروز هم در روزگاران ما هم قصه همین است. در ادامه بحث عرض می کنم یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، فرمود به افواههم، اینا میخوان با دهانشون این نور رو خاموش کنن. بسیار بسیار اینجا یه استعاره زیبایی رو میبینید. خب از باب این که وقتی میخواستن چراغ رو خاموش کنن پف می کردند، با پف کردن، یعنی بالاخره این شعله رو پف می کردند و عرض به خدمتون خاموش می کردند. خاموش کردن رو به دهان از این باب نسبت داده میشه. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، پف کردن. کی شود دریا ز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس، یعنی تیره و تاریک و گرفته شده، کی شود خورشید از پف منتمس، محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. به تعبیر مولوی در جای خودش این رو زیبا بازگو میکند. اما نکته دیگه ای که در آیه وجود داره اینه که نه، اینجا مراد این نیست که با دهان، یعنی پف کردن با دهان، بلکه خاموش کردن این نور هدایت با چه چیزی است؟ بیشتر با تبلیغاتی که از دهان و زبان برون می آید، یعنی با تیر گفتار، با حربه بیان و زبان، اتهامات، شبهات، ایرادات، ناسزاها، نارواها اراده می کنن که این نور هدایت اسلام رو و وجهه نورانی پیامبر مکرم اسلام رو خاموش کنن و تیره کنن. بله، قصه ای که از آغاز بعثت نبی مکرم آغاز شد، یعنی تبلیغات سوء زبانی علیه شخص پیامبر مکرم اسلام، مجنون است، کاهن است، شاعر است، و ظاهر است تمام اتهاماتی که به زبان بر وجود نازنینشون زده میشد، یا نسبت به قرآن اساطیر الاولین است، اسطوره هاست، از دیگران تعلیم گرفته است، شعر متن این مطالب، اینها به اصطلاح کهانت است و غیره و غیره و غیره، و اتهامات و شبهاتی که وارد میکردن به زبان. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، پس اراده دارند که این آیین رو خاموش کنن و از میان ببرن با تمام تبلیغات، با تمام اتهامات و با تمام سازوکارهای بیانی و زبانی و حربه‌هایی که میتونند استفاده کنند. حالا این زبان ممکنه زبان گفتار باشد، زبان گفتار اگر تبدیل شد به نوشتار میشه زبان دیداری. اینها به هر شکلی این تصمیم و اراده جدی رو نسبت به این قصه دارند که این آیین پا نگیرد و جایگاه خودش رو پیدا نکند. اما و یعب الله الا ان یتم نوره، خیلی زیباست، از محکمات و استوار آیات شریفه قرآن که دل و جان رو قوی می کند و به انسان نشاط و امید می دهد. و یعب الله، کلمه یعبا از ماده اباعه با همزه به معنای الامتناع و شدید، خداوند به شدت امتناع دارد، که یعب الله الا ان یتم نوره. ناچارم این جمله رو به لحاظ ادبی عرض کنم، این الا از نوع استثناء انقطاعی است، نه اینکه به اصطلاح استثناء متصل نیست، منقطع. وقتی که در کلام عرب الا چنین باری رو دارد، به جای آن میتوان برداشت بلکه رو گذاشت، به فارسی بل بگذاریم، به عربی بل اضراب بگذاریم. یعب الله، خدا امتناع دارد، بل یرید و ان یتم نوره، بلکه اونها اراده میکنن که نور الهی را برچینند و سفره آن از میان بردارند. اما خدا چه اراده کرده است؟ خدا اراده کرده است که این نور رو به نقطه متعالی و کامل آن برساند. بین اراده خلق و بین اراده خداوند اگر چالشی شد، کدام اراده غالب است؟ لا غالب الامره، بر امر خداوند هیچ غالبی وجود ندارد. هو القاهر فوق عباده، این اراده اوست و عنایت اوست که غالب بر هر امر و اراده است. پس و یعب الله، خدا ابا دارد و امتناع دارد، بلکه اراده می کند که ان یتم نوره، که نور خودش رو، همون نور هدایت، این آیین رو، ان یتم، این جمله رو بگم که دیگه تمام واژگان رو گفته باشم. کلمه تمام استهزار دارید، جایی به کار برده می شود که اذا بلغ شی مرتبتن لا یحتاج الا ان یزید فیه، وقتی یه چیزی به جایی میرسه که دیگه هیچ نیازی ندارد و ظرفیتی ندارد که به اون اضافه بشه، این میشه تمام. اگر این لیوان رو کاملا شما پر کردید، مملو کردید که بریزید، باز میگردد، چون نیازی نداره، ظرفیت تمام است. این تمام شده، کتاب جلد به پایان رسیده است، آخرین صفحه است، میگید تمام شد، دیگه چیزی نیاز نیست اضافه بشه، مجلد شده، بسته شده این کتاب. تمام جایی است که دیگه بعد از اون چیزی وجود نداره. مناسبت ایام پیش روست که بگوییم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینی که در آیه اکمال خداوند سبحان می‌فرماید امروز در این واقعه عظیم و شأن قدیر، اکملت لکم دینکم، دینتون رو کامل کردیم و نعمت رو به شما تمام کردیم. یعنی بعد از این، بعد از آمدن این نعمت ولایت، دیگه شما نیاز به نعمت دیگه ندارید که افسوده شود بر شما، به دلیل این که طعم و شیرینی و جهت و سمردهی تمام نعمتهای الهی با سنگ محک نعمت ولایت است. این نعمت ولایت که تمام نعمتهای الهی رو طعم میده، شیرینی میده، مفهوم میده، جهت و هدف میدهد. بدون نعمت ولایت، اگر نعمت ولایت رو از سر نعمتهای دیگر الهی برداریم، بیمعنا میشه اونها، بیمفهوم میشه اونها. بنابراین با وجود نعمت ولایت دیگه چیزی نیاز نیست خدا نعمت دیگری به آدمی ببخشد. این خیلی بحث مهمی است که البته این من در سالهای گذشته در تگاه قدیر خدمت دوستان یه سالی این آیه رو کامل بحث کردم، بعد نوشتم در کتاب آفتاب آمد دلیل آفتاب هم به تفصیل اونجا شرح داده شده و خدمت عزیزان تقدیم شده است. پس اراده الهی نست ان یتم نوره، این که نورش رو به جایی برساند، این نور هدایت و این آیین رو که دیگه به بالاترین مرتبه‌ای برسد که نیاز به فراتر از آن نباشد. ولو کرهل کافرون، ولو این که ناپسند و با کراهت و ناپسندی و ناخواهی کافران باشد و به مزاق این جماعت خوش نیاید. خب این کل آیه بود که من خدمت دوستان عزیز مفرد به مفرد، کلمه به کلمه خدمت عزیزان بازگو کردیم و سیاق و مطلب روشن شد. پس سخن به اینجا رسید که این اراده دشمنان اسلام است که از تمام امکانات خودشون استفاده کنن که این دین پا نگیرد، رشد نکند. اما اراده الهی 100% مقابل این است که بنا دارد این دین رو به اوج برساند، که آیه بعدی میشه تفسیر ان یتم نوره که الان میخونم خدمت دوستان. فقط همین جمله رو عرض کنم معذر بارکتون. آیینی که هنگامی که آورنده آن و گیرنده آن مواجه شد با اقرا بسم ربک الذی خلق و از بلندی جبل النور و غار حرا به زیر آمد به خانه خدیجه وارد شد، اولین زنی که به او ایمان آورد خدیجه بود و اولین مردی که به او ایمان آورد فرزند ابی طالب علی ابن ابی طالب بود، شد دو مؤمن برای این پیامبر و این مرد بزرگ الهی. با دو کس شروع کرد کار خودش رو، آیین خودش رو با دو نفر شروع کرد. تفسیر و یعب الله الا ان یتم نوره این است که اون دو نفر امروز شد 1.5 میلیارد جمعیت روی زمین، گویندگان اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد. یک چهارم از جمعیت روی زمین امروز مصداق این آیه شریفن که خداوند ان یتم نوره، نور هدایتش رو در حق اونها اعمال و اجرا کرده است. دشمنان از اون روز مانع شدن که پا بگیرد این دین و نبی مکرم بتواند سخنش بگوید، کارش بکند. از خانه زید ارقم که دعوت اولیه ابراز و آشکار شد سنگ ها بود که باریدن داشت، شروع شد تمام مقابله ها زبانی عملی با تمام امکانات تا امروز. تمام ابزارهایی که شما میبینید امروز داره صرف میشه، بدون تردید هیچ مکتبی امروز در دنیا نیست که برای مقابله با آن به مقدار اسلام هزینه شود. یعنی مقداری که امروز در دنیا دارن برای جلوگیری از پیشرفت و پیشبرد این آیین، همین نور الله داره هزینه میشه، برای هیچ چیز دیگه تو دنیا هزینه نمیشه، برای مقابله با هیچ فکر دیگه این مقدار هزینه نمیشه که برای این آیین داره هزینه میشه. اما به اقرار و اعتراف صاحب نظران مغرب زمین، پیشروترین آیین هم در تمام روی کره زمین اسلام است. علت مقابله هم همینه که میخوان جلو این پیشرفت رو بگیرن، کندش کنن، تا جایی که دیگه بزرگان خود اونها میگن بابا دست بردارین از اینا، متفکران با انصافشون میگن دست بردارین از این مقابله ها و اسلام ستیزی ها و اسلام حراسی ها، بیایید رفاقت کنید، بیایید مثلثی تشکیل بدید، ذل اون اسلام باشد، یه ذل مسیحیت باشد، یه ذل یهودیت باشد، بیان یه فکر جامعی بکنید. کما اینکه کارهای عملی در دنیا با این شکل، انجمنهای فکری عملی با این ایده در دنیا شکل گرفته است. الان البته چون حمایت‌های سیاسی نیست، چون اراده سیاسی نیست، چون اراده قدرت‌ها و نظام سلطه نیست، لذا طبعاً معلصف به جایی ره نبرده است و نشده اون جایگاه خودشو پیدا کنه. اما به هر تقدیر این مقابله و این اراده رو امروز هم میبینید که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. هر روز یه جای دنیای ماست، امروز در میانمار میبینید، با مظلومان و مسلمانان مظلوم میانمار دارید میبینید ان یطفئوا نور الله. در این فاصله چند روز قریب بیش از 200,000 تا بیشتر از اون رو بالاخره فراری دادند از اون سرزمین و به نوعی در مرزها قربانی از اینها گرفتند. تعداد کشته حالا بعد مشخص میشه چه وضعیتی داره، هیچ چیزی نیست جز یه نسل کشی، مثل آن که در دل اروپا خواستند انجام بدن بوسنی رو و اون مسائلی که در اونجا پیش آمد. باز هم قبرها و گورهای دست جمعی یک به یک بعد هزار هزار آشکار شد و کشف شد در مهد قاره سبز. اما امروز به تمام کشورهای اروپایی سفر کنید، بالاترین اقلیتی که در تمام کشورهای اروپایی وجود داره مسلمانانند. یعب الله الا ان یتم نوره. برید فرانسه، 6 میلیون جمعیت مسلمان. پا به انگلستان بگذارید، به قاعده وسیع اون قریب 4 میلیون مسلمان. برید کشورهای دیگه نگاه کنید، میبینید قاره سبز رو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد. فرا گرفته است. ولی که این تبلیغاتی که در این 2 دهه اخیر علیه اسلام انجام شده، اگه علیه هر مکتبی، فکری، عقیدهی، کالایی، هر چی دیگه انجام میشد محو شده بود تا الان. از خاطرها محو میشد، از اذهان محو میشد. حالا چرا نشد؟ در ادامهش الان حضرت پروردگار این اراده خودش رو بازگو میکنه که مطرح میکنم خدمت دوستان. پس این اراده خداوند است که قالب است و چیره است و بنا دارد این آیین به اون نقطه بلوغ و نهایی خیش برسد و فراگیر باشد که خدمت دوستان میخوانیم. هوالذی، حالا این که اراده الهی آن است که انیوت من نوره ولو کره الکافرون، بیان میشه در آیه بعدی، آیه 33. هوالذی، این خداست که ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوست آنی که ارسل رسوله، فرستاد رسولش را. رسوله دیگه، این رسول اضافه شده به ضمیری که برمیگرده به الله، مشخصه که مراد از این رسول کیست. رسول خاص است و وجود نازنین نبی مکرم. رسوله بالهدا و دین الحق. التفات بفرمایید از لطیفترین فراز هاست این قسمتی که عرض میکنم خدمتون در مجموعه این سوره. ارسل رسوله بالهدا، اون بایی که میبینید به لحاظ ادبی میگیم با مصاحبت، مقارنت. خداست اون ذاتی که فرستاد رسولش را و این پیامبر را برای روشن شدن این نور هدایت. بالهدا یعنی قرین، همراه با تمام ارکان هدایت. اون نور رو خدا در وجود این پیامبر فرو برد، نور هدایت خودش رو در سیمای او، فکر او، اندیشه او، مکتب او قرین کرد. ارسل رسوله بالهدا. به لحاظ ادبی این خیلی بار بالایی داره، این باء مصاحبت و مقارنت. قرین ما هدایت، همراه کامل با هدایت این رسولش رو فرستاد. و دین الحق، و همراه با دین حق. و دین الحق، کلمه حق رو هم استهزار دارید، بارها اشاره کردیم. حق به معنای امر ثابت، در قبال باطل یعنی آنچه محو می شود. ان الباطل کان زهوقا. باطل یعنی آنچه زهوق دارد، بطلان دارد. اما حق یعنی امر ثابت و پایدار. به همین خاطر حق اول خود خداست. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. عده‌ای در قیامت خواهند فهمید که خداوند حق مبین است. اون پایداری ذات حق، هو الباقی میشه حق. فرمود و دین الحق، و دین جاودان، و دین استوار و باقی. لیظهره علی الدین کله، تا آن که این دین رو اظهار کند و غالب کند بر بقیه ادیان، تمام ادیان. حالا اجازه فرمودید این قسمت پایانی رو بعد بخونم. هو الذی ارسل رسوله بالهدی. دو چیز رو اینجا خداوند مطرح میکنه. ذات حق فرستاد رسولش را قرین با هدایت. و دین حق، نتیجه آن شد که اراده او آن است که این دین و این نور الهی و این هدایت الهی با این دو محور پایدار، جاودان، باقی، رو به رو، نو به نو پیش رود و به اون نقطه بلوغ نهایی برسد. دو چیز رو خداوند اینجا محور قرار میده و یاد میکند. یک، فرمود رسوله بالهدا. دوم، و دین الحق. من اجازه فرمودید که این رو با یه جابجایی برای اینکه ذهنمون منظم‌تر باشه به این شیوه عرض کنم. دو محور رو خدا مطرح می‌کند که اینها به اصطلاح عرض به خدمت عزیزان عامل آن است که این آیین و این نور الهی باید بدرخشد، به مقتضای این و رو به رو و روز به روز جلوتر برود. یک، عامل اصلی که این آیین خمودی ندارد، هر چه بخواهند دورا خاموش کنند روشنتر میشه و افروخته تر میشه، ماهیت و جوهر و ذات خود این دین است، یعنی دین حق. این آیین آیینی است که حق است. اگر حق است بطلان نداره ماهیتاً به لحاظ تمام ابعاد اون، لذا کسی از پس اون بر نمی آید که حق را محو کند. للحق دوله و للباطل جوله. حق دولت داره در سنت الهی، پایداری دارد و باطل یه جبلانی دارد اما دیری نمی پاید که فرو می ریزد. پس یک عامل اینه که خود این دین دین حق است، یعنی ماهیت این دین حقانیت محض دارد، ثبات و دوام دارد، چون جوهر این دین این است. یعنی چی؟ یعنی تمام آموزه های این دین. اصل آموزه های این دین از کجاست؟ از قرآن. خب مقایسه بفرمایید. باورهایی که در قرآن مطرح میشه نسبت به باورهای بقیه مرامهای غیر الهی، تمامش رو بگید، و حتی باورها و عقاید منتسب به ادیان الهی اما با شکل اون که امروز در دنیا وجود دارد و زمان نزول قرآن وجود داره حتی. یعنی بیاد شما باورهایی که در این کتاب وجود داره، حقانیت اون رو نسبت به ذات حق، توحید معرفی شده در قرآن رو، قل هو الله احد رو با و قالت الیهود و زیر ابن الله که نوبت قبل گفتیم مقایسه کنید. بیایید مقایسه کنید تو ول اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن و هو بكل شيء علیم رو با هر نگرش توحیدی دیگری که میخواید از تورات استفاده کنید. دیگه الان فرصت مقایسه نیست که من بخوام خدمت دوستان بگم اینها رو در مباحث مختلف گفتیم، محضرم بارکتون، خودتونم آشنا هستید. مقایسه کنید این توحید رو با تثلیث مسیحیت، با تجسد مسیحیت، با فدای مسیحیت و با بقیه مسائل و افکار پوش دیگه دیگران که ارزش نداره که از بودیسم بگیم یا دیگه بگیم مقایسه کنیم اونها رو. بیایید نگاه رو به جلوی که در این کتاب معرفی می شود به جهان آخرت، به نورانیت جهان آخرت، به اجزاء و ارکان جهان آخرت، به قیامت، به محاسبه قیامت، به نعمتهای قیامت، به آینده انسانها، به وضعیت آدمیان در آن سو، به تمام روشنگری هایی که در جهان واپسین دیده میشه. کجا داریم ما؟ کدام درخشندگی و روشنی در این معارف دیده میشه؟ در جای دیگر یه صدم این دیده میشه با این ویژگی هایی که در این کتاب گفته میشه. بنگرید به زندگی پیامبران، معرفی اونها و شخصیت اونها در تورات، در انجیل، در قرآن. داوود را ببینید، سلیمان را ببینید، در تورات داوود را ببینید، سلیمان را در قرآن. موسای تورات را ببینید، موسای قرآن را ببینید. عیسای انجیل رو ببینید، عیسای قرآن رو ببینید. هیچ قابل مقایسه نیست در بسیاری از حوزه ها و موارد. در اصول یعنی مبدع، معاد و اون سیری که انسان از مبدع تا معاد می رود که توسط راه نمایان و پیامبران الهی باید این وادی رو طی کند آدمی، نگاه می کنید این آموزه ها رو می بینید. حق روشن، پایدار، قوی. میاد تو حوزه اخلاقیات و اون نظام اخلاقی که این کتاب و این مجموعه دین حق بازگو میکند. حقانیت اون رو میبینید به وضوح، زیبایی، دلانگیزی، حلاوت اون رو و روشنی اون رو میبینید. در حوزه احکام با همون شیوه، در نظامات اجتماعی با همون طور، در نظام خانواده با همون شیوه میبینید. و من اگر خلاصش کنم در یه جمله، ببینید فرمود و دین الحق، یعنی دینی که حق است، یعنی ثابت است. اگر بخواهد عزیزان یه بنایی ثابت و پایدار باشد، اولین عاملی که ثبات این بنا رو رقم میزند چیه؟ پایه‌های این بناست. اگر این بنا یه پایه‌های استواری داشته باشد، زلزله نمیدانم هفت ریشتر هم که میاد تکان نمیخورد. تمام پیش بینی ها شده است. از زیر بنا فونداسیون پیش بینی این پایه‌ها شده استوار میماند و تکان نمیخورد. اگر این میز رو شما بخواید نگرش دارید، پایه قوی میخواد که تکان نخوره. هر چیزی اگر مبتنی بر یه اصول و پایه های قویی باشد، حق میماند، پایدار میماند. اما اگر زیربناها و زیرساختها و پایه ها سست و لرزان باشه، توقع ماندگاری هیچ چیز رو نداریم. این این حق است به دلیل این که چهار پایه دارد که این چهار پایه حق است. و این دین و آیین بر این چهار پایه استوار است: یک، علم، دو، عقل، سه، فطرت، چهار، اعتدال. این چهار رکن اساسی و پایه های اساسی است که مکتب قرآن و مکتب اسلام و معارف این دین مبتنی بر این چهار ستون و استوانه اصلی است. یک، علم، بالاترین نکته‌ای که آموزه اساسی و بنیادین این مکتب است لا اله الا الله است و توحید است با تمام ویژگی ها، توحید در الوهیت و ربوبیت و خالقیت و غیره. اما وقتی این کتاب میخواد توحید را آموزش بده، میگوید فعلم انه لا اله الا الله، بدان علم بلا اله الا الله حاصل کن، نه اینکه صرفا بگو، بلند بگو لا اله الا الله. فعلم انه لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله رو، اساسی ترین و بنیادی ترین مطلب رو باید علم به اون حاصل کنی بر اساس آموزه‌ای که و تعلیمی که این کتاب مستطاب میگوید. آموزش میدهد که ولا تقف ما لیس لك به علم، نمیتونی تبعیت و پیروی کنی از آنچه نسبت به آن علم نداری. یعنی صرفاً مسلمان بر اساس آموزه های این کتاب باید در مسیر علم، با علم و آگاهی، نه با ظن و تخمین و گمان. مجموعه 6236 آیه شریفه قرآن رو میبینید، یه توهم توش نیست، یه خرافه رو نمیپذیرد و ره ندارد در این کتاب وارد بشه، که در موارد مشابه اون چه میخواهید خرافات رو میبینید، اون چه میخواهید توهمات و ظنون رو میبینید. اولین نکته‌ای که وجود داره در این آیین و در این مکتب اینه که این مکتب مکتبی است مبتنی که بر علم، آگاهی، آری از ظنون و گمان و شکوک و وهم. ذالک الکتاب لا ریب فیه، جایی برای این مباحث نیست، اون چه هست آن است که علم، مبتنی بر علم و آگاهی. لذا نگاهی در این مکتب اصیل است، نگاهی در این تعالیم اصیل است و در این دین اصالت داره، که نگاه عالمانه باشد، مبتنی بر معرفت و شناخت عالمانه، چه در مقام نظر چه در مقام عمل. من خلاصه میگم که فرصت باشه همه این مطلب رو بگم. دوم، عقل. دومین پایی که برای این تعالیم و این آیین وجود دارد عقلانیت. شما نگاه میکنید مجموعه آیات شریفه قرآن رو، تأکیدی که خداوند بر تفکر، تدبر، تعقل در سراسر این مجموعه دارد. هنگامی که گزیده‌ترین، نابترین بندگان خودش رو میخواد خداوند یاد کند، از اونها نام ببرد، اینها که ان فی ذلک لآیات، شایستگی این رو دارن که آیات الهی رو فهم کنند، چه کسانی هستند؟ اولل الباب. اون اوج رو که میبینید اولل البابند، دارندگان لب، لب نه عقل، حتی لب، عقل آزاد، خرد ناب، نه عقلی که اسیر در تمایلات و خواسته ها و تمنیات و شهوات و کشش ها و دستبندی ها، عقل آزاد رها از تمام این قید ها. لب و اولل الباب برجسته ترین بندگان خدا هم در این کتاب، این ها که شایسته تمام محامد و ستودنی ها در نزد حضرت پروردگار هستند. نگاه میکنید اگر آموزه‌ای در این دین مطرح میشه، تعلیمی داده میشه، حقیقتی گفته میشود، باید منطبق و هماهنگ بر عقلانیت و عقل باشه. اگر چیزی دیدید به عنوان دین معرفی شد اما در تقابل با عقل و عقل ستیز بود، تردیدی نکنید که آنچه به شما گفته میشود از متن این کتاب و دین برنخواسته است. دومین پایه عقلانیت است، مبتنی بر عقل به معنای اون عقل آزاد رها و عقل کلی وجودی که خداوند سبحان این رو عامل تمیز انسان از بقیه موجودات قرار داده است. این دو. سوم، فطرت. مجموعه این دین مبتنی و موافق با فطرت است. خب در بحث نهج البلاغه توفیقی شد خدمت دوستان عزیز یه تعریفی رو اخیراً در همین بحث پایانیمون در همین هفته معذرم باراتون از فطرت ارائه دادم. فطر با به معنای خلق ابتداعا شکافتن، اونگاه عدم رو شکافتن، وجود رو هستی رو آوردن، فاطر و سماوات و الارض میشه. فطر یعنی آفرینش و خلق. فطرت از این ماده میاد. آنچه خدا با خلق اولیه و آفرینش اولیه در جان انسان مینهد، بعد اون رو به دنیا میاره و با اون داشته های فطری و خلق اولیه انسان زندگی خودش رو شروع میکنند. میشن سرمایه های اولیهش، یه بانکیست عظیم از سرمایه ها که بر اساس اون انسان زندگی میکنند و اینها قهری در وجود انسان هست. شکوفایی اون، رشد اون، آشکار کردن اون در مسیر زندگی دست میدهد، یا به کار بستن ثواب اون سعادت، یا به کار بستن خطای اون شقاوت. نام این داشته ها چیه؟ این داشته های آگاهانه انسان فطرت، در قبال داشته های غیر آگاهانه، غیر هوشمندانه که غریزه است. اما فطرت اون مجموعه داشته هایی است که خدای سبحان به انسان میده. یه بچه که از نتا تربیت قرار گرفته، نه هیچی، سنین کودکی رو داره، کودکی است این عزیز، وقتی یه دوستش، یه همبازیش یه دروغی بهش میگه و متوجه میشه تو بدی ها به من دروغ گفتی، آموزشی ندیده از فطرت او دروغ را میشناسد. راست را وقتی خودش دروغی به پدر و مادر میگه میترسه. الخائن و خائف، میگفتن پنبه دوز، چه میکنه؟ میترسه، چون دروغ گفته. این فطرت کاملا میداند. خیانت رو میدونه این کودک ما، امانت رو میدونه، راستی رو میدونه، کجی رو میفهمه به لحاظ فطری، زیبایی رو میفهمه، زشتی رو میفهمه. خداوند در وجود آدمیان یه توانمندی هایی قرار داده است، ذاتاً به امکان شکوفایی، بهره برداری و ساختن زندگی رو با این فطرت به ما انسان ها داده است که دامنه وسیعی دارند. حالا آیین اسلام و این دین عزیزان منطبق با فطرت انسان است. یعنی نمیشه آموزه های این دین فطرت ستیز باشد. این کتاب رو خدا برای این انسان نوشته است. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. پس باید مطابق با وجود این انسان باشه اون چه در این کتاب هست. یعنی فطری است. یعنی فعقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. این آیین، آیین فطری است. برو به طرف همین آیین، معطل نکن بشر. این همون فطرت الله التي فطر الناس علیها، این آیین همون فطرت توست. سوره مبارکه روم چقدر زیبا این رو خداوند مطرح میکند. چهارمین پایه ای که این دین داره اعتدال، تعادل و اعتدال. مجموعه آموزه های نورانی مکتب قرآن رو که مینگرید عزیزان در رابطه با دنیا آخرت، اعتدال رو در اون و تعادل رو در اون میبینید. نه آن است که تمام همه انسان به جهان آخرت مصروف باشد، نه، ولا تنس نصیبک من الدنیا. البته وبتق فی ما آتاک الله الدار الاخره. همتت رو جهان آخرت قرار بده، اما بهره خودت رو از زندگی دنیا ببر و نصیبت رو فراموش نکن. نگاه که میکنیم میبینیم نسبت کاملا مشخص است. ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره، نامه 27 نهج البلاغه. متقی میتواند هم نقد دنیا را ببرد، هم نسیه آخرت را، به تعبیر امیرالمومنین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. هر کدام در جایگاه خود، نه پرداختن افراطی به آخرت است که انسان رها کند همه چیز رو، عرض به خدمت دیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا بغاری، نه نه دیرنشینی است، نه رهبانیت است، نه چه، اما نه تکالب، نه فرو رفتن، نه جنگیدن بر اساس ختام دنیا و مقصد و مقصود شدن. جان رو میبینید، تن رو میبینید. اگر اصالت وجود انسان به نفس و جان انسان است، اما فلینظر الانسان الی طعامه، طعام جسم رو در بر میگیرد. ان لبدنک علیک حق، این بدن به تو حق داره. از وظایف اصلی انسان در این مکتب حفظ و صحه، سلامت تن، عقل سالم در بدن سالم بود، رسیدگی کرد، مراقبت کرد، پرداخت همه جور نظافتش رو، بهداشتش رو، سلامتیش رو، تندرستیش رو، مأموریم ما حفظش کنیم، موظفیم این رو حفظ کنیم. همان گونه که به جان میپردازیم این تن رو هم در حد خودش بدون افراد و تفرید میپردازیم. فرد، اجتماع، عشق، عقل. اون تعادل بین عقل، نه برات عقل به دیوان عشق مجزا نیست، نه پای استدلالیان چوبین بود، نه آن است نه این است، بلکه تعادلی رو بین تناسب و نسبت بین عقل و عشق در این مکتب و در این کتاب میبینید که شرح اون چقدر زیبا و دلنشین. و خلاصه در تمام حوزه ها قصان است که ولا تجعلیت که مغلولتن الى علاقک ولا تبسط ها کل البست. نه پیامبر این دست رو به من بگردن، یعنی بازش نکنی، نه اینکه جوری باز کنی که هرچی داری کفت بریزد، نه اینجورش کن، هم بپرداز هم برای خودت نگه داشت، به گونه ای باشد که بین این دو باشد، وبتق بین زاد کسبیلا باشد بین این. و ده ها آیه شریفه قرآن که میاد نشان میدهد که وجعلناکم امتا وسطا، شما اون امت معیار و وسطید، آری از هر افراد و برون از هر تفرید، که متاسفانه در طول تاریخ که میبینید هر مکتبی رو که شما میدیدید که افراد کرد زمین سازه مکتب تفریدی شد، و هر مکتبی تفرید کرد در طول تاریخ زمین سازه رفتار افرادگرایانه شد. ابتلاهاتی که امروز تو دنیا میبینیم اینا قصه دارد، خلاصه ماجرا این است. اما در این مکتب اعتدال پایه اصلی است. چهار استون و استوانه در این مکتب وجود دارد، در این دین وجود دارد که پایدار و قویم است. لذا این دین میشه دین حق، علم، عقل، فطرت، اعتدال. این نسبت به خود این دین و جوهر این دین. و چه بگوییم عزیزان، واقعا غافلیم ما مسلمانان، حقیقتا بهترین کلمه شاید همین باشه، غافلی از سرمایه این که خداوند در این دین و جوهر پایداری که در این دین ارزانی کرده است، در این کتاب و در این معارف برای بشریت بالاترین تحفه خودش رو و اون نور خودش رو فرستاده است با این ویژگی و با این توانمندی. دوم، ارسل رسوله بالهدى. دومین محور، رسولی که با هدایت آمده است. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پیامبری که تمام وجود او بیانگر هدایت و قرین با هدایت. خطبه قاصعه نهج البلاغه خواندیم خدمت دوستان که امیرالمومنین فرمود مذ کان فتیمن. از زمانی که پیامبر از شیر گرفته شد خداوند همراه او کرد ملکن من اعظم ملائکته، فرشته ای از برترین فرشتگانش را که جبرئیل است، یسدده طریق المکارم، آموزش پیامبر رو شروع کرد. خداوند سبحان از اون ایام شروع کرد، تمام وجود او از طفولیت بگیرید تا 40 سالگی که به بعثت میرسد این پیامبر. بیاید نگاه کنید یه نقطه تاریک دشمنان نتونستن براش بگیرن تا قبل از بعثتش، تا قبل از این که اعلام کند لا اله الا الله. صادق القریش است، صادق ترین فرد قریش، امین القریش است و امین البته است، امین سرزمین مکه است، صادق سرزمین مکه و حجاز است، با بیرترین این مردمان است، جوان مرد این سرزمین فتاست، الفتا. وقتی که عرض به خدمتون فتح مکه انجام شد و بالاخره پیامبر ایستادن مقابل درب خانه، گفتن الان فهم میکنید من با شما چیکار میکنم و چه گمانی به من دارید؟ گفتن ما به تو گمان نداریم مگر خیر، چرا ما میدانیم تو الفتا، ابن الفتا، اخ الفتا، ام الفتا، شما جوان مرد، فرزند جوان مرد، برادر جوان مرد و عموی جوان مرد. و دشمنانی دارن میگن که 21 سال با پیامبر جنگیدن، حالا میگن ما نمیدانیم تو را مگر اخن کریما، تو جوان مرد کریمی، برادر کریمی. اونم فرمود منم همان به شما میگویم که یوسف به برادرانش گفت لا تثریب علیکم الیوم، باکتون نباشه، اذهبوا و انتم الطلقاء، برید خوش باشید، برید راحت با آزاد باشید، هیچ باک، نه کسی رو بستند و نه گرفتند و نه پرونده ای ساختند، نه هیچ، منهای اون چند نفری که پیامبر از ابتدا حکم رو قبلا برای اونها صادر کرده بودن، اون 6 نفر خاص. خب این نگاه میکنید این پیامبر هیچ نقطه تاریکی دشمنان نتونستن تو این 40 سال بگیرن. تمام نقطه تاریک آن بود که و ما نقمو انتقام نمیگیرن از ما الا آن که میگوییم خدا واحد یکتاست. تنها عیب این پیامبر این بود که با خدایان 360 گانه اونها در افتاد و گفت اینها اباطیل است و انما الهکم اله واحد. این عقایدش بود. هیچ نقطه نقصی نتونستن بگیرن. تمام این وجود پیامبر قرین با هدایت، اندیشه های او هدایتگرانه، سیره عملی او هدایتگرانه و روشنگرانه، خلق او، خلق عظیم او هدایتگرانه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. این آیین مگه میتونه پایدار نباشه؟ مگر میتونه کسی این رو خاموش کند؟ چرا؟ چون در ذات او حق و حقانیت و پایداری افتاده است. دوم، آورنده آن، معلم آن، مبین آن، تمام وجود او قرین با هدایت، عاری از هر نقص و ضعفی، گلی است این چنین پاکیزه و لطیف برای تمام بشریت، سخن او حجت و رحمت بزرگ خداوندی بر هستی. حالا رسیدیم به انتها. خدا فرستاد این رسولش را قرین با هدایت و دین حق، لیظهره، تا آن که لام الان، تا به کجا برسد کارش؟ تا آنجا که یظهره. اظهار به معنای غلبه است، چیرگی. لیظهره، تا آن را چیره کند. الدینه، الدین یعنی تمام الدین، کل الدین. اما برای تأکید بیشتر تأکید لفظی میاد، الدینه کله، بر تمام ادیان، بر تمام مرام. چه دین لکم دینکم ولی دین، چه دینی که به این کلمه به جامعه مشرک گفته میشه، یعنی باورهای اونها و اعتقادهای اونها، چه آیین حق، چه یهودیت و مسیحیت. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، ولو این که مشرکان نخواهند. ببینید این اظهار یعنی غلبه و غالب بودن. خب حالا این مراد از این غالب بودن، لیظهره علی الدین کله، که اینم فعل مضارع میاد که این اظهار در حال شکل گرفتن است، این مراد از این اظهار چیه؟ دو احتمال میتونه داشته باشه که مفصل این دو احتمال رو مطرح میکنن، که عرض میکنم خدمتون هرگز نمیتونیم یکی از این دو رو بگیریم، بلکه هر دو باید باشد. دلیلشو میگم خدمتون. یک، ظهور و غلبه این دین به لحاظ براهین و حجج و احتجاجات، به لحاظ حجت و احتجاج و محتوا. این آیین بدون تردید، همان گونه که الان توضیح دادم خدمت دوستان، برترین اصول عقاید، بالاترین حجت‌های اخلاقی، بهترین و زیباترین نظامات الهی و بشری رو برای انسان آموزش میده، چه در اون دین حق و محتواش، چه در سنت و سیره نبی مکرم و به دنبال اون اطرت او ائمه هدات مهدیین علیهم السلام، مجموعه کامل رو ارائه میکند که غلبه داره، چیرگی داره، قابل مقایسه نیست. دیگه اینجا من چه بگویم، من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، وصفان یاری که او را یار نیست. شما کجا میتونید، در کدام مکتب، در کدام مرام بشری و غیر بشری متنی میتونید ارائه کنید که یک صدم با نهج البلاغه علی ابن ابی طالب پهلو بزنه؟ به لحاظ لفظ و محتوا، معنا و ماده، با صحیفه سید و ساجدین پهلو بزند. به لحاظ محتوا و ماده کدوم متن رو میتونیم ارائه کنیم؟ تو مسیحیت، یهودیت، نامه های پولس رو میخواییم بگیم؟ چی رو میخواییم بگیم که بتوند مقایسه کند؟ در معرفت، در انسان شناسی، در سیاست، با یه عهدنامه مالک اشتر امیرالمومنین، بقیه رو ول کنید، با یه عهدنامه مالک اشتر، نامه 53، با یه دعا حمدیه ی وجود مبارک امام سجاد، دعای اول صحیفه، چی رو میتونیم مقایسه کنیم؟ وا اسفا بر من و امثال منی که از این حقایق غافل باشیم عزیزان، و ناممون مسلمان باشد اما ندونیم چه داریم، به خدا چه کرده است با ما، اسمی رو یدک بکشیم. مع الاسف طبیعی است که این اظهار به لحاظ محتوا و حجت هست، به همین خاطر در طول تاریخ نشده است از خود پیامبر بگیرید وسیع به حق پیامبر بگیرید، جانشینان او بگیرید و عالمان ربانی. در طول تاریخ نداریم جایی بنشیند کسی مواجهه کند، محاجه کند، استدلال کند، به شکست خورده برخیزد مسلمانی. هر کجا که نشسته است مسلمان سخن گفته است. اگر اون چهار نکته رو فهمیده از این دین حق، همیشه حجت او الاسلام و یعلو ولا یغلا علیه بوده است. اون دست برتر بوده به لحاظ حجت و برهان و استدلال. خب یه مطلبیش که هست، لیظهره علی الدین کله، این اتفاق افتاده است از اون نخستین. این میشه اظهار و غلبه به لحاظ علم و حجت و برهان. اما معنای دوم اظهار میشه اظهار به لحاظ وجود نظری و علمی، نه عملی و خارجی. یعنی بعد دوم آیه شریفه، لیظهره علی الدین، خداوند این رسول رو فرستاده است با هدایت و این دین حق تا این دین رو بالاخره غالب و چیره و دین واحد کره زمین و تمام بشریت کند. صراحتا آیه شریفه داره میگه. بگید به چه دلیل این حرف رو میزنی؟ میگم چون لیظهره مطلقه، خداوند این رو به شکل مطلق میگه. اگر میخواست بگه این اظهار اظهار علمیست یا غیر آن، تأکید میکرد. ما نمیتونیم تغییرش بدیم وقتی مطلق میگه. پس هر دو غلبه وجود دارد تا غالب کند. به لحاظ علمی شده است. دوم، آیا شده یا نشده؟ خیر، نشده است. لیظهره علی الدین کله تا کنون اتفاق نیفتاده. تا کنون اونهایی که یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، تمام تلاششون کردن که این اتفاق نیفته. تمام تلاششون رو انجام دادن. عرض کردم الان دارن انجام میدن. در گذشته انجام دادن. یه ورق بزنید تاریخ رو، اشپیگل فوگل آمده است، این تمدن غرب رو نوشته است. کتاب بسیار خوندنیه. متبرمه. سنگین کتاب آن بسیار خوندنی است. ببینید خود غربی ها تاریخ خودشون چطور نوشتند و چی مطرح میکنند. 250 سال 300 سال ننگ استعمار بر پیشانی اینها، قابل شستن به هیچ آبی نیست و به هیچ وسیله ای نیست. چنگال ها افکنده بر بلاد اسلامی مشرق زمین، حلقوم ها گرفته. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم. مسرق به تعبیر عامیانش جوهر و تمام هستی مسلمانان و بلاد مشرق زمین رو کشیدند و بردند. از یک کشوری مثل هلند نگاه کنید، پرتغالش نگاه کنید، یک کشور مثل پرتغال با اون ابعاد و مساحتش، بعد برید جزیره هرمز نگاه کنید، بعد برید آثار استعمارش رو نگاه کنید، ببینید چگونه یریدونه تلاششون رو کردن، نگذاشتن این غلبه پیش بیاد، این ظهور پیش بیاد. بعد از اینکه دوران استعمار کهنشون هم طی شد، شکل جدیدش مطرح شد. اونچه امروز در دنیا دارید میبینید، اونچه که تمام آتش رو سعی کردن بیارن کجا بیفکنن، با تمام انواعش بر سر مسلمانان، خود مسلمانان رو، حکام اسلامی رو مقابل هم علم کنن، قرار بدن، بیان بلوا کنن، زادگاه اسلام و خاورمیانه رو با آتش بکشن. افغانستان رو ببینید، پاکستان رو ببینید، ترکیه رو ببینید، عرب عراق رو ببینید، سوریه رو ببینید، عربستان رو، همه این مناطق رو سعی کردن با تمام مواضع خودشون. من نمیخوام به وارد این بحثا بشم، اما همین جمله عرض میکنم. بخشش هم سازمان ملل متحد، مجمع جهانی سازمان ملل متحد، مجمع سالانه شون بنشینن 100 تا قطعنامه بدن، یه جو ارزش و اعتبار عملی نداره. تنها نهادی که در سازمان ملل ضمانت اجرایی در حرف شورای امنیت سازمان ملل، 15 تا عضو، 5 تاشون کت خدای جهان، حق به تو پدر در بیاد هر چی بگی یکی دستش بلند کنه تمام است. یعنی تمام دنیا 200 کشور یه طرف، من یه طرف. هیچ فرقی با 200 سال قبل، با 100 سال قبل نکرده. هنوز بردهداریشون، هنوز استعمارگریشون، هنوز سر جای خودش باقی است. یریدونه، هنوز ارادهشون باقی است. اما قرآن به قاطعیت تمام میفرماید خداوند سبحان، این دوران به سر میاد. لیظهره علی الدین کله، که با اینکه نشانه های اون و مقدمات اون سال هاست داره دیده میشه. سالهاست داره دیده میشه که مقدمات این چیرگی فراهم میشود و این وعده قطعی خداوند که منوط به این آیه نیست، بلکه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. آیه 55 نور قطعاً حاکم می‌کنیم. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. 105 انعام قطعاً زمین رو صالحان از بندگانمون خواهیم داد که اینها حاکمان خواهند بود. این آیه هم در ردیف همون آیات است. فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خداست که این رسولش رو با تمام هدایت و با این دین حق فرستاده است. لیظهره، تا آن که غالب کند و چیره کند این دین رو بر تمام ادیان بشری روی زمین، ولو کره المشرکون. اما طبیعی است هر مقداری که دینداران به این دین، به اون هدای رسول و به اون حقانیت دین نزدیک بشن، به وعده خدا نزدیک شدن. هر مقداری که از این دو فاصله بگیرند، از وعده الهی متاسفانه فاصله میگیرند. ولو کره المشرکون. وقت گذشت، اما اجازه بدید برای حلاوت مطلب من زید این آیه شریفه یه دو تا جمله کوتاه از معصوم بخوانم و لذتش ببریم. سمعت ابا جعفر محمد ابن علی یقول، شنیدم از وجود مبارک امام باقر، فرمود القائم منا منصور بالرعب، قائم ما خاندان منصور است از سوی خداوند با تمام توانمندی ها و سطوت ها، معیدون به نصر، خداوند او را تأیید می کند به نصر، تطبع له الارض، زمین در اختیار او قرار می گیرد، تظهر له الکنوز، زمین گنج هاشو بر او، سرمایه هاشو بر او آشکار می کند، یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، قدرت و حاکمیت او مشرق و مغرب عالم رو در می نوردد، یظهر الله بهی دینه علی الدین کله، خدا به وسیله او دینش را بر تمام ادیان چیره می کند. بعد ولو کرهل مشرکون، حضرت می فرماند فلا یبقا فی الارض خراب الا امره، هیچ خرابی در زمین نمی مونه، تمام زمین را آبادان می کند. و ینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه، و عیسی هم می آید و در پس سر او در مسجد الاقصا انشاءالله نماز می‌گذارند. این یک یه روایت کوتاه دیگه هم خدمتتون. لا یبقا سمعت رسول الله، اینو مقداد اسود میگه، همون مقداد یار وفادار امیرالمؤمنین، سمعت رسول الله، شنیدم از پیامبر که فرمود لا یبقا علی وجه الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمه الاسلام، هیچ خانه افراشته یا آنچنانی یا کوخی، کاخ و کوخی بگیم، هیچ کاخ و کوخی در روی زمین نمیباند الا آن که خدا کلمه اسلام را در آن وارد میکند، اما به عز عزیز او به ذل ذلیل، یا با عزت و کرامت یا با قوت، اما یعزهم فیجعلهم من اهله، و و ادامه میده و آیه شریفه رو میخوانند. استناد میشه به هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. ما هم میگیم اللهم عجل لولیک الفرج. خب این پایان آیه 33 خدمت دوستان عزیز. آیه 34 یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، حالا موانع این بحث رو مطرح میکنه خداوند سبحان که باید در نوبت آیندهی که سخن خواهیم گفت خدمت عزیزان بحث رو مطرح کنم. پروردگار را با آبروی قرآن ما را قدردان هدایت رسولت و حقانیت دیرت قرار بده. پروردگار نصرت اسلام را آن به آن افزون کن و کید دشمنان اسلام را به خودشون برگردان. پروردگار عزت، شوکت، شرافت و عظمت را به مسلمانان بازگردان. آتش را از بلاد اسلامی به جان آتش افروزان بیفکن. غیرت و حمیت مرده و خفته رو به عالم اسلام و مسلمانان بازگردان. همینجا خدمت عزیزان خوندیم سخن امیرالمومنین رو که فرمود وقتی شنید خبر رو که از پای اون دخترک یهودی خلخال رو کندن، اهل ذمه گفت اگر مسلمانان از این ماتم مردان مسلمان بمیرند جا دارد، نه بدنهای سوخته جزغاله‌ای که امروز من عکس‌های اون رو در میانمار می‌دیدم. اینجا باید چه بشند مسلمانان از این قصه؟ خدایا به حاکمان اسلامی، به مسلمانان قدرت، سطوت و غیرت مقابله با هر ظلمی رو در بلاد اسلامی عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.